سلام، من شاهین سلیمانی هستم و شما به 27 اپیزود از مجموعه اپیزودهای پادکست یونیک خانی گوش میکنید. خب دوستان، من یه بخشی رو قبلاً ضبط کردم و این بخش رو الان بهش اضافه میکنم و چون یه بخش اولش رو قیچی کردم، گفتم این رو اضافه بکنم که معلوم بشه که قبلش چی گفتم و منظور من از باز کردن این بحث چی بوده. ما یه بحثی داریم در روانشناسی با عنوان مداخله روانی. مداخله روانی یعنی هر نوع تغییر در احساس، رفتار و افکار شما. حالا جلوتر باز بیشتر صحبت میکنم، اما این مداخله کاری هست که درمانگر بایستی انجامش بده. یادم میاد اون سالهایی که ما کلاس‌های روانشناسی می‌رفتیم، متاسفانه این رو بچه‌ها بهش آگاه نبودن و گاهی اوقات شروع می‌کردن با روان همدیگه ور رفتن و گاهی اوقات شما احتمالاً آدم‌ها، انسان‌ها، دوستانی رو می‌بینید که بدون اینکه بدونن دارن چه کاری رو می‌کنن و این کار حتی میتونه خطرناک باشه، این کار رو انجام میدن و مداخله رو انجام میدن، مداخله روانی رو. میخوام بگم که حالا جلوتر توضیح میدم که خودتون این کار رو تلاش کنید نکنید و حواستون باشه که مرز بذارید و اجازه ندید که این کار رو هم به غیر از درمانگر و تراپیست شما کس دیگری برای شما انجام بده. یعنی هر جای احساس کردید که کسی داره تغییری در احساس، رفتار و افکار شما به وجود میاره و داره مداخله روانی به وجود میاد و شما داره حالتون بد میشه به دلیل این مداخله، سریع جلوش رو بگیرید، مرز بذارید و بگید که دوست عزیز لطفاً اجازه بده این کار رو درمانگرم انجام بده، بیا در مورد مسئله دیگه ای صحبت بکنیم. یا یه موقعی شاید خودتون بخواید در گفتگوی دوستی در مورد شما نظری بده. خب اون موقع جاییه که شما مرز رو باز کردید، اون فرد رو ایمن شمردید و جلوش احساس امنیت میکنید و اون آدم هم به شما نشون داده که انقدر امن هست که به شما خدایی ناکرده ناخودآگاه آسیب بزنه. پس این رو در نظر داشته باشید و بریم موسیقی رو گوش بکنیم. اون بخشی که قبلا ضبط کردم رو خواهید شنید و بیشتر متوجه خواهید شد. خب الان شما در این پادکست چیزهایی رو میآموزید که میتوانید واقعا کار مداخله روانی رو در دیگران انجام بدید. از این لحاظ خواستم بهتون بگم که شاید بد نباشه بگم که این بهتره. شاید بد نباشه بگم که مداخله روانی رو مراقب باشید. یعنی اینها رو یاد میگیرید، عقده چیه، کهن الگو چیه، این چیه، اون چیه، یه سری چیزها رو میآموزید، بعد شروع بکنید روی دیگران در واقع پیاده کردن و بخواید تغییراتی در رفتار، گفتار و احساسات اونها به وجود بیارید. این کار رو بهتره نکنید، چون اگر میخواید دوستیتون رو از بین ببرید این کار رو بکنید، ولی اگر میخواید دوستیتون رو نگه دارید بهتر این کار رو نکنید، چون درمانگر با طی مراحلی در چارچوب‌ها و پروتکل‌هایی این کار رو پیش می‌بره. ولی شما به واسطه اینکه حالا به قول یونگی خودمون یک سایه‌ای رو توی طرف بکشید بالا، یک زخم روانی و یا درش رو باز کنید، بعد دیگه نمی‌دونید چیکار باید بکنید. حتی اگر درمانگر هم باشید یک دوست رو نمیتونید اونجا مورد تراپی قرار بدید، چون درمانگر قرار نیست دوست مراجع باشه و دوست یک نفر قرار نیست درمانگر طرف باشه. پس اینها رو مراقبت کنید. خب حتما البته شاید در یک دیالوگ هایی تغییراتی رخ بده، ولی هی الان ذهنم میره طرف این که بهتون بگم چطوری این تغییر رو در دیگران روی بیاندازید، چی میگن؟ روی بیاندازید. ولی بهتره که تا جایی که میشه این کار رو نکنید. بهترین کاری که شما میتونید برای دیگران انجام بدید، حتی به عنوان یک کوچ، حتی به عنوان یک درمانگر، ببینید انقدر این کار مهمه، این مهمه که بتونید خوب گوش بدید، خوب گوش بدید، گوش طرف باشید، گوش باشید و فعال باشید. یعنی همینجوری ممکنه ساکت باشید، طرف 40 دقیقه حرف زنه هیچی نگید، در لحظاتی واکنش هایی نشون بدید به حرف طرف. حالا روانکاوان این رو به شیوه دیگه‌ای نشون میدن، در مکتب های مختلف روش های مختلفی داره، ولی شنونده فعال باشید، یعنی نشون بدید که من دارم تو رو میشنوم. و بعد در مرحله بعدی چی؟ همدل باشید با طرف، همدلی بکنید. خیلی در مورد این همدلی توی اینترنت مطلب هست، میتونید برید بخونید و همدلی بکنید. سعی بکنید به طرف نشون بدید که من درد تو رو میفهمم، من میفهمم که داری درد میکشی. یه چیز جالبم در این مورد فکرم اومد بهتون بگم. دکتر حاتمی یه جایی توی یک گفتگویی بود، توی یک تاکشویی بود در مورد همدلی، میگفتن که وقتی که ما همدلی میکنیم با طرف، اون درد رو توی مغز خودمون حس میکنیم و بعد با طرف همدل میشیم. و جالبه افرادی که مدیتیشن زیاد انجام دادن به طور مرتب، خیلی جالبه، اون درد رو توی مغزشون دیدن، حس نمی کردند، ولی می توانستند با طرف همدلی کنند. ببینید مدیتیشن چه خاصیت جالب و عجیبی داره. خب بس، بریم یه حدود 17-18 دقیقه در مورد عقده ها ادامه بدیم. عقده ها به علت یک وضعیت یا رویداد تحریک میشن. یعنی یک وضعیت یا یک رویدادی میتونه عقده ها رو تحریک کنه و انرژی آزاد کنن و با عبور از مراحلی به درون ضمیر آگاه نفوذ کنند. خب حالا این نفوذ رو داشته باشید. انرژی عقده ها در پوسته ضمیر آگاه نفوذ میکنه، خب، و مثل سیل به درون اون سرازیر میشه. یعنی قدرت یک سیل رو ببینید، انرژی عقده ها هم اینجوریه، نفوذ که میکنه انگار مثل یک سیل در حرکت، یک انرژی خیلی وافری داره. اگر من به اندازه کافی قوی باشه، میتونه بخشی از این انرژی عقده رو در خودش نگه داره و حمله های هیجانی و جسمانی رو به حداقل کاهش بده. اینجا اون جاییه که شما با سالها روانکاوی، با سالها درمان، البته به غیر از مکاتب روان تحلیلی، خب معمولاً صحبت از ایگو یا من اونقدر نمیشه، مثلا در رفتارگراها کاری ندارن زیاد با این ایگو، ولی وقتی که ایگوی شما قوی میشه، گفتیم یه جا توی اون اپیزود قبل، مشکلات، مسائل، انتخاب‌ها، تصمیم‌گیری‌ها سر راه زندگی شما قرار می‌گیرند و شما تحت یه سری فشارهایی قرار می‌گیرید، فشارهایی قرار می‌گیرید و تلاش می‌کنید که اینها رو حل کنید. اینها کمک می‌کنند که ایگوی شما قوی بشه. الان اینجا یه چیزی گوشه زنم اومد، یه تبلیغی برای کوچ‌ها که خب کوچ‌ها هم کاری که می‌کنند این که کمک می‌کنند شما مسائل و مشکلات رو چگونه از سر بگذرونید. مثل یک مربی در خب اولش هم از همینجا اومده دیگه، فکر می‌کنم یک مربی تنیس بود حتی این پایه‌گذاری رو داشتش فکر می‌کنم. آره اسم اون مربی تنیس هستش تیموتی گالوی که معمولاً در فهرست بنیانگذاران کوچینگ قرار میدن ایشون رو و گاهی از ایشون به عنوان پدر جنبش کوچینگ یاد میکنن. البته خود گالوی هیچ وقت همچین ادعایی رو گویا مطرح نکرده که من پایه‌گذاری کردم، اما چون جان ویتمور، سر جان ویتمور که جلوتر ازشون صحبت خواهیم کرد، از افراد شناخته شده و پیشگام در کوچینگ هستش، ازش الهام گرفته و بارها به کارش اشاره کرده، ما هم داریم از ایشون یاد میکنیم. یه کوچولو بگم که به نظر میرسه که شاید نشه از کوچینگ رو یک استارتی براش تعریف کرد. در واقع همین که اسم جنبش رو روش میذاریم یک موومنتی بوده که اومده جلو و همینطور رشد کرده و پرورش یافته. حالا اگر دوستان خواستند بیشتر در مورد کوچینگ به صورتی عمیق بیاموزند میتونید به سایت متمم رجوع بکنید و اونجا کوچینگ رو سرچ بکنید و حدود 12 تا فکر میکنم مقاله بسیار جذاب و خواندنی و عمیق و دقیق در مورد کوچینگ اونجا دوستان متمم طراحی کردند و نوشتن که فکر میکنم در کنار تمامی محتواهای فارسی این مجموعه مقالات خیلی تک باشه. رجوع بکنید و اونجا بیشتر از کوچینگ مطلع خواهید شد و خواهید خوند. ولی اینه که کمک میکنه اون کوچه کنار زمین چیکار میکنه؟ استراتژی میده، تاکتیک میده، یه جاهایی طرف خودش رو باخته، بهش کمک میکنه، انرژی بیشتری میده. ولی خب حالا اگر اون فوتبالیسته قبل از بازی فوتبال درست مثلا دریبل زدن رو تمرین نکرده باشه، هد زدن رو، تاکتیک ها رو تمرین درستی نکرده باشه، آیا در اون لحظه میتونه کار درستی در زمین انجام بده؟ اینجا اون جاهاییه که قبل از ورود به بازی‌های بزرگ زندگی ما بایستی خودمون رو آماده بکنیم، که البته اون کوچه قبل از اون روی اون فوتبالیست کار میکنه. خب مراحل مختلفی داره، اینم یه تبلیغ برای کوچ‌ها. هر چند یه سری نگاه‌های منفی از برخی درمانگران هست که میگن آقا لایف کوچ یعنی چی؟ یعنی انقدر زندگی رو خوب بلدی که میتونی مربیگری بکنی زندگی رو. خب یکم معانی متفاوته، ما دقیقاً معنی دقیقی نداریم، که البته در کتابی با عنوان مربیگری برای عمل کرده بهتر، یعنی به این نام ترجمه شده که نام اصلیش هست Coaching for Performance از سر جان ویتمور، به معانی دقیق تری از کوچینگ اشاره میکنه. ولی یک جوری اوپن سورس داره میره جلو، همش الان دیگه تبلیغ کوچ ها. میخوام بگم کوچ کدوم مرحله است، درمانگری کدوم مرحله است. شاید یه چیزی که کوچ ها و درمانگران شاید باید روش کار میکردند اینه که چه اشخاصی برن به سمت کوچ، چه اشخاصی بیان به سمت درمان. البته گاهی اوقات که درمانگر هم کار کوچ ناخودآگاه توی کارهاش انجام میده، یعنی داره اون کار رو انجام میده در اتاق درمان، این هم هست. خب دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنیم. نقطه میشه گفت تا حدی هیچ یک از ما در قبال آنچه میگوییم و انجام میدهیم مسئول و پاسخگو نیستیم. یعنی یه جاهای انگار ما کاری نیستیم. حالا موریشتان جالبه، جلوتر میگه البته این موضوع در دادگاه کاربردی ندارد، دادگاه این چیزا سرش نمیشه، که آقا عقده هام بود. و ادامه میده که گاهی جامعه بیش از آنچه روان جایز میدونه از ما انتظار داره. آها، خب پس اینجا یه استاپ بکنیم، یه حرفی بزنیم. مثلا اگر یکی از شما کوچی من بودید و من کوچ شما بودم، در این لحظه‌ای که شما کاری انجام دادید و عذاب وجدان، نگرانی، چرا اینجوری شد، یه جاهای واقعا ما انگار کاری نیستیم. ببینید این دلیل همونیه که توی روانشناسی رشد نظریه های مختلف داریم که دارن از این صحبت میکنند که رشد شما در کودکی، شما در کودکی کاری نبودید، زندگیتون دست پدر و مادرتون بوده، دست یک معلمی بوده که یک اثری در شما گذاشته. پس تا بهتره تا یه جاهایی این عذاب وجدان رو از خودتون رها بکنید. شما تا یه جایی کاری نیستید، اما اینجا بیایید حالا مسئولیت زندگی رو بپذیرید. یکم اگزیستانسیال شد، مسئولیت اون زندگیتون رو بپذیرید و حالا یه کاری بعد از این روش بکنید. خب فهمیدید عقده میاد بالا این کار رو میکنه، اوکی باشه، تا اینجاشو فهمیدید، عذاب وجدان نداشته باش تا جایی که میتونی، شاید چه میدونم 5% 10%، اگر دست تو همینم کافیه. دو واژه کامپلکس یعنی عقده یا مجموعه، به آلمانی با کی نوشته میشه، و کامپلکسیتیت، اینم آلمانیه، من فکر کنم یه خورده انگلیسی گفتم، کامپلکسیتیت یعنی پیچیدگی، در زبان لاتین از یک ریشه هستند. من عقده یا مجموعه‌ای در میان بسیار عقده های دیگه هستش، یعنی این من شما یک عقده‌ای در میان بسیاری عقده های دیگر. از این رو میشه فهمید که وقتی کسی من باد کرده ای داره، گرفتار عقده من شده و معمولاً با آگاهی او نمیتوان سخن گفت، چون عقده او را بلعیده است و من مرکز آگاهی است و نه آگاهی در مرکزیت من. اینجا رو خودم یک تداعی هایی توی ذهنم بود نوشتم، یعنی من مرکز آگاهی شماست، خب، و نه آگاهی در مرکزیت من، یعنی من یک جزئیه از این کل آگاهیه که میشه مرکز آگاهی. خب این یعنی چی؟ این بادکردگیه خیلی شبیه اون حالتیه که افراد گرفتار خودشیفتگی هاشون میشن، یعنی لحظاتی که من قول عالمم، من همه چی رو میفهمم، بقیه خر و گاو و الاغن و و و و البته خیلی از ماها گرفتار این بادکردگی در لحظاتی میشیم، اینم طبیعیه، ولی مهم اینه که بهش آگاه بشیم. حتی گاهی اوقات رابرت جانسون میگه که ما گرفتار خالی بودگی حتی ایگو هم میشیم، یعنی اون من بادکرده حالا خیلی خالیه، یعنی اون اعتماد به نفس اصلا انگار نیست، ما دیگه حالا اصلا خودمون رو قبول نداریم و یه زمانی خودمون رو خیلی بیش از حد قبول داریم. وقتی از انرژی من حرف میزنیم، از اراده آزاد داریم حرف میزنیم و متورم شدن ایگو میتونه جلوی اون رو بگیره. حالا یعنی چی اینجا؟ ببینید وقتی که این من متورم میشه، اینم یونگیانیه، متورم میشه یا دوچار بادکردگی میشه، من به این میرسم که میتونم جهان رو جا به جا بکنم، همه چیز در چنگال و دستان من است، من اصلا اوه چه قدرتی دارم خدای من. صحبت کردیم توی اون خودشیفتگی، هم فکر میکنم در موردش صحبت کردیم، یه خورده شبیه حالتی میشه که انسان ها انگار منیک شدن و فکر میکنن که میتونن جهان رو تغییر بدن، مسئولیت‌های بیشماری رو در یک زمان کم با یک انرژی محدود میپذیرن، یعنی خودشون رو خیلی بیش از اون چیزی که هستن در نظر میگیرند. موریشتاین در ادامه میگه که وقتی میخواییم درباره مقدار انرژی حبس شده در یک عقده چیزی بگیم، میتونیم ازش به عنوان قدرت دیوهای درون نام ببریم. گاهی اختلالها به کل خارج از چارچوب روان بروز میکنند. اینجاش خیلی جالبه. یعنی هرچی هم که نگاه کردم یه نگاه سیمبولیک نداره، بلکه یک نگاه فراروانشناختی به نظر داره اینجا از یونگ. یعنی یونگ این نگاه رو داشته. یونگ مشاهده کرد که عقده میتونه بر اشیا و دیگر انسانهای پیرامون هم اثر بذاره. عقده میتونه به مثابه اجنه و ارواح مزاحم بر دیگر انسانها عمل کنه یا خیلی بی سر و صدا برشون اثر بذاره. فکر میکنم که اینجا داره نگاهی میکنه به بحث ناخودآگاه جمعی، اینکه شما از طریق ناخودآگاه جمعی روی دیگر انسانها اثر میذارید. خب یه بخشی رو براتون از کتاب بازخمن ورنا کاست میخونم که نشر لیوسا هست، ترجمه آقای تورج رضا بنی صدر. اینجا ورنا کاست میگه که باید گفت چنانچه عقده های تجمع یافته به آگاهی در نیان فرافکن میشن. اگر من بتونه بر حوادث ناشی از عقده اشراف پیدا کنه و مسئولیتش رو به عهده بگیره، اینجا داشته باشید، بر حوادث ناشی از عقده، یعنی وقتی این عقده فعال میشه چه حوادثی اتفاق میفته، و مسئولیتش رو هم بپذیره، شرایط و موقعیتی که سبب بروز شده رو بشناسه و با خودش همدلی کنه، یعنی چی شد که اینطوری شد، این عقده فعال شد، یا اینکه این اتفاق افتاد این عقده فعال شد، خب، و اینکه اون عقده سبب بروز چه رویدادی، چه رخدادی شد، و با خودش همدلی کنه. همون چیزی که گفتیم که بپذیرید که همه چیز دست شما نیست، بلکه گاهی اوقات ناخودآگاه هست که بروز میکنند. و البته خب بعضیا که مسئولیت زندگیشون رو نمیپذیرند این زمانها، مثلا در رابطه عاطفی میتونن بگن آقا به من چه مربوطه، من چی کاره بودم، این عقده زد بیرون، ناخودآگاه هم بود. خودش رو درک کنه و با خودش همدلی کنه که اگه اون آدم مقابل هم به اندازه کافی تو رو دوست داشته باشه، میتونه اون هم با تو همدلی کنه و بپذیره که بله، در ما چیزهایی هست که در دست ما نیست و گویی روی میده، انگار ما در یک جبری قرار داریم. و خودش رو درک کنه، میتونه نمادهایی که بیان کننده عقده هستند، مثلا نمادهایی که در رؤیاها میبینیم، خب، و واکنشهای جسمانی که به زبان نماد در میان رو قابل دسترس و قابل دریافت کنه. یعنی اگر خودمون رو درک کنیم، با خودمون همدلی کنیم و بفهمیم که چه شرایطی بروز پیدا میکنه وقتی این عقده ها فعال میشه، بعد از اون میتونیم نمادها رو در رؤیاهامون ببینیم، چون نمیخوایم زیاد باش بجنگیم و سرکوبش بکنیم و ببریمش تو سایه و بگیم این من نیستم. بله دوست عزیز، اون اتفاقی هم که میفته، اون عقده که فعال میشه، اون وضعیتی از وجودت که تو دوستش نداری هم بخشی از توه و اگر این رو بپذیری به صورت نماد میتونه بیاد خودش رو در رؤیا نشون بده و به آگاهی در بیاد و بشه بخشی از آگاهی تو. نیاز به فرار نداره. اگر بتونیم اینها رو درک کنیم میتونیم به انسانها جانی دوباره ببخشیم. اینو ورنا کاست داره میگه. خلق و آفرینش چیزی جدید، یعنی اینکه اگر ما بتونیم عقده‌هامون رو بفهمیم چیه، زیستشون بکنیم، شرایطی که روی داده باهاش همدل بشیم، بفهمیمش، بگیم این هم بخشی از منه و بعد به صورت نمادین در رؤیاهامو ملاقات بکنیم، میتونیم قسمت یک جایی، نمیدونم توی کتاب کدوم یونگ یا حتی یونگ بود میخوندم که عقده ها یک نور آگاهی بخشی دارند که میشه اون رو دید و اینجا اونجاییه که ورنا کاست میگه که اینجا اونجاییه که میتونیم اینها رو درک کنیم و به انسانها جانی دوباره ببخشیم. چون ببینید، یه بار بهتون گفتم در یک اپیزودی که با روانکاوم صحبت میکردم، خیلی از خلقهای دنیا، خیلی از اختراعات، خیلی از آثار هنری بزرگ ناشی از همین عقده ها بودند. عقده هایی که دیده شدند و زیست شدند و هنر این اجازه رو به ما میده و در اتاق روانکاو هم ما این اجازه رو داریم که زیستش بکنیم. خب تا اینجا دیگه کافیه. فعلا این اپیزود رو به پایان میبریم. فعلا خدا نگهدار. Thank you.
Thank you.